نرگس از خانه که بیرون زد خیلی دوست داشت راه نزدیک ترین سلمانی محل را پی بگیرد، بنشیند و بگوید تا آنجا که قیچی راه می‌دهد از ته بزن و بهای فروش موهایش را نقد بگیرد، همچون دلا در داستان هدیه های کریسمس او هنری. اما نه اینجا برای مو پول می‌دادند، نه او همچون دلا گیسوانش آبشاری طلایی را می‌ماند. دست موی مجعد و وزوزی بود که از کوتاهی به زحمت به دست می‌آمد. از اولین باری که خودش اختیاردار شده بود می توانست سلیقه‌اش را بر سر اعمال کند، موها را کوتاه کوتاه می‌کرد. کوتاه که می‌گویم نه مریلین مونروی، نه گوگوشی، جخ گوگوشی که در هم سفر بود هم نه، کوتاه قدر وقتی مخلوق را می‌خواند. مستعسل و گیج راه می‌پیمود. نرگس با خودش گفت حاضرم هر کاری بکنم تا پولی به دست آورم، تا خواهرم را خوشحال کنم. بعد خودش به خودش کنایه زد، حالا هر کاری که نه. بعد دوباره خودش جواب میداد چرا هر کاری، حتی همان، نه بلدم بفروشم نه مشتریش را دارم، اگر نه تن را هم میفروختم. لج عالم و آدم را گرفته بود، حتی خودش، آن قسمت از خودش که نصیحت میکرد. حالا هر کاری که نه، حالا درست میشود. بالاخره انما العسر یسرا، دلش میخواست بزند دهمان نفس لوامه و ملهمه و مطمئنه را یک جا صاف کند که نفسشان از جای گرم در میآید. اگر 10-15 سال دیگر ازش میپرسیدی اولین بار کی حس کردی فقیری، بیدرنگ جواب میداد همان لحظه که شنیدم خواهرم تولد دوستش را به خاطر نداشتن هدیه نمیرود. خواهرش زیاد از نرگس کوچکتر نبود، 3-4 سال، اما نرگس جور دیگری دوستش داشت، مادرانه. انصافا خواهر هم جور دیگری روی نرگس حساب میکرد و از او حساب میبرد، کودکانه. خانوادگی اینطوری بودند، کلا دستشان به کم نمی رفت، یا هدیه نمی دادند یا چیزی در خور تحفه می بردند. حالا هم خانواده در شرایطی نبود که آن تحفه را برای دختر مهیا کند، و وقتی نرگس از خواهر پژمرده‌اش حال و احوال پرسید، او برایش گفت که دوستش برای تولد دعوتش کرده، همه دوستان جمعند، اما او چون پولی برای خریدن کادو ندارد، نرفتن را بران که تنگ نظر و خسیس پنداشته شود رچان می‌دهد. اما نرگس می‌دانست که خواهر چقدر میهمانی و دور همی دوست دارد و چقدر از قدیم ددریست. همین جا بود که نرگس گر گرفت و بیرون زد و به نیوشا قول داد گره کارش را می‌گشاید، و در پاسخ به خواهر که پرسید چطوری، تو مگه پول داری، سر دخترک براق شد که تو کاری به اونش نداشته باش، فقط فکر این باش چی می‌خوای امشب بپوشی. از خانه بیرون زد و مثل تیری که از چله کمان رها شده پیش کار بود و با آن شکل و اطوار راه رفتن پیدا بود که صابونش به تن هر کس بخورد زخمی می‌کند. جوری مصمم و شاکی پا بر زمین می‌کوفت که تفلک کره اگر زبان داشت می‌گشود و میگفت تنگی دست خانواده شما گردن من نیست که اینطور مرا مینوازی. قصه دلا و هدیه های کریسمس تنها قصه ای نبود که آنجا از سرش میگذشت. انگار هر آنچه در این 23-24 سال زندگیش، به خصوص این 3-4 سال دانشگاه، از پلیدی سرمایه‌داران فربه و انگل صفت خواند و هر آن ظلمی که بر کارگران و زحمتکشان رنجیده دیده، یکهو سرباز کرده و چرک درونش پاشید بر صفحه دل. ذاتن که چپ میزد، با این احوال با همه کس هم چپ شده بود، و همین هرس و بغض بود که مثل عروسک گردانی نخش را به دست گرفت و بی اراده کشاندش به مجلل‌ترین و لوکس‌ترین مرکز خریدی که میشناخت. اصلش نفهمید چطور مسیر را پیموده و کی آنجا رسیده، اما وقتی خودش را آنجا دید تصمیمش را گرفت، و با اینکه میدانست با آن پوتین تیمبرلن و کت جین و شیش جیب زرنگیش وصله ناجور آنجاست، میگشت پی مورد مناسب. چند سالی بود که دل از خداپرستی و خداباوری شسته بود، ندانم گرا میزیست، اما برتولد راسل هم اگر در خانواده و اجتماعی این چنین مذهبی رشد کرده بود، آخرش وقت زلزله حضرت عباس را صدا میزد. نرگس هم با اینکه تصمیمش را گرفته بود، ولی از ته دل خدا خدا میکرد که خدایی نباشد. از درگاه خدا میخواست در عدم وجود خدا اشتباه نکرده باشد، که آن دنیایی نیافریده باشد که آنجا بابت این معصیت خرش را نگیرد. با ذکر انشالله که خدایی وجود ندارد وارد مغازه شد. بوتیکی پر از اجناس لوکس که در آن برهوت مشتری 4 نفر آدم در خود داشت که نرگس بتواند ما بینشان گم شود و هدیه خواهر را فراهم کند. اقبالش جای بلند بود که وقتی دخترک فروشنده با خنده شیرینش از او پرسید می تواند کمکش کند یا خیر، زنی از رنگبندی مانتوی پرسید و دختری هم در اتاق پروف سایزی بزرگتر طلب کرد. فروشنده عذر خواست تا به باقی مشتری‌ها برسد. نرگس فرصت را مغتنم شمرد تا هدیه نیوشا را به دست آورد. چشمش کیفی را گرفت که هم دخترانه بود و چشمگیر، هم دم دست و سهل الوصول و هم در کوله گلوگشاد دختر جا می‌شد. دور و ور را خوب پایید. فروشنده درگیر دختر داخل پروف بود و پیرزن نچسبی هم می‌چرخید و لابلا قیمت می‌پرسید. از آن بعد اونقهای طلبکار از تمام کائنات. نرگس همان لحظه می‌توانست کار را یکسره کند، اما برای طبیعی‌تر جلوه کردن کار تصمیم گرفت یکی دو تایی قیمت هم بکند. در این فاصله ممکن بود پیرزن هم مغازه را ترک کند و یک جفت چشم هم از چشم‌های موجود کم می‌شد. خب خیلی بود. یکی دو تا قیمت پرسید. فروشنده هم جوابش را داد. اما وقتی خواست کار را تمام کند، حس کرد پیرزن نه تنها قصد ترک مغازه را ندارد، بلکه تازه حضور دختری با آن شمایل گنگ و پسرانه چشمش را گرفته. سر تا پای نرگس را برانداز می‌کرد و می‌کاوید و چشم از او بر نمی‌داشت. انقدر که دو سه باری چش تو چش شدن. نرگس لبخندی تصنعی تحویل پیرزن مزاحم داد. کارش کم کم بیش از اندازه داشت کش پیدا می‌کرد و نم نم نگاه پرسان فروشنده بر سرش را حس می‌کرد. چرا این عجوزه دست از سرم بر نمی‌دارد؟ جوری می‌پایدم انگار دوز گرفته یا نه؟ زنک قصد کرده دوز را بگیرد. وا بده دیگر. چرخش سری از سوی پیرزن کافی بود تا نرگس کیف دستی را در کوله جای دهد. سر چرخید. نرگس که در ذهن چندین بار کیف را برداشته بود و وزن کرده بود و بهترین نقطه برای دست گرفتن و بهترین زاویه برای جا دادن در کوله را مرور کرده بود، تمام افکار را در چشم به هم زدنی عینیت بخشید و بی هیچ اشکالی کیف را برداشت و در دم نگاه را سمت آن عجوزه جاسوس برد. پیرزن خیره بود به دختر با چشمانی مملو از سوال. از کی داشت نگاهش میکرد؟ لحظه بلند کردن را هم دید. نرگس از ته دل خواست این بار خدا وجود داشته باشد. با استغاثه جگرسوز از درگاهش مدد خواست تا پیرزن ندیده باشد آنچه را که نباید. بی فوت وقت از فروشنده تشکر کرد، از در مغازه بیرون زد، ولی پا از چارچوب بیرون نگذاشته بود که بانگ پیرزن پاهایش را انگار که سیمان کرده باشند خشک کرد. دختر در جا ایستاد. دختر خانم یه لحظه میشه وایسین؟ با صدای پیرزن تا داد و بیداد و پلیس و بازداشت و نگاه پرافسوس پدر و خواهش و التماس مادر از صاحب مغازه و بازداشتگاه را یک جا در ذهنش دید. تپش قلب را از لحظه ورود به مغازه داشت. موی تنش وقت برداشتن کیف سیخ شد و مورمور و عرق سرد آن دمی که سنگینی نگاه پیرزن را حس کرد تنش را لرزاند و حالا تنها واکنش فیزیولوژیکی بدن نسبت به این حجم از اضطراب بی حد رطوبتی زیاد بود که لباس زیرش را خیس خیس کرد. برگشت. پیرزن یک قدم نزدیکش آمد. قدمی دیگر. سر تا پایش را برانداز کرد. قدم سوم. انگار حالا دیگر از شک در دلش مطمئن شده باشد، رو به نرگس گفت دخترم من یه نوه دارم، رخت و لباسش عین شماست، میخوام براش کادو بخرم، میشه یه کمکی بهم بکنی؟ به نظرت از این بیشتر خوشش میاد یا از این؟ نرگس چند ثانیه مکس کرد، ماوقع را هضم کرد، گفت از این. همانجا بیرون زد، دم پله برقی قدم زد، روی پله برقی راه رفت و در خیابان دوید و خندید و همزمان گریه کرد و با هر آنچه در پا توان داشت می دوید. آب قطره قطره از چشم و پارچه شلوار می چکید، اما خوشحال بود که از این مهلکم بدون نیاز به کمک خدای فرضی جست. حسش اصلا شبیه آخرین باری که از بقالی اسمارتیز زده بود نبود. نه تنها ترس و استرابش 100 برابر بود، لذت و شعفش 1000 برابر بود. تا خانه کیف رو از کوله در نیاورد، کیفی که حالا جایش در ویترین خالی بود، جای خالی که دختر فروشنده بعد از راه انداختن دو مشتری دید. سرش داغ شد. یعنی کیف چه شد؟ بردند؟ کل مغازه را جوری تا سر آخر قبول کرد. بله، بردند. هیچ جوری نمیشد. جمعه صبح که همه در خواب ناز بودند و تا با مشقت و جام به سر سر کار آمدی و از سر صبح با یک پیرزن که خودش هم نمیداند چه میخواهد و زنی که نمیخواهد قبول کند چاق شده و دختری عجیب و غریب سر و کله زده ای را خرابتر کرد، جز همین مصیبت. دختر عجیب و غریب کار خودش است. باران شتابان بیرون زد، مغازه را به همسایه‌ها سپرد و طبقه و طبقات دیگر را کاوید. نبود. به خیابان آمد، صد قدم بالا صد قدم پایین، نبود که نبود. برگشت، نشست، رو نداشت به صاحب مغازه بگوید. این بار سوم بود در همین دو ماهی که مشغول کار شده. تازه شاید سر جمع دو هفته از این دو ماه را تنها بوده باشد. انگار مادرش راست میگفت، باران، فروشندگی کار تو نیست دخترم. او البته منظورش این بود که هیچ کاری کار باران نیست. در لفافه میگفت تو بیورزه ای. باران هم گویی در این اسنای 27 سالگی کم کم داشت حق را به مادر میداد. او نباید این سرقت را فاش میکرد. تصمیم گرفت بگوید خودم کیف را برداشتم و به حسابش وارد کند و از حقوقش کم کند. اما هدیه برادرش چه؟ امروز تولد برنا بود و او باید هدیه ای میگرفت. دیروز از صاحب کارش خواسته بود و مرد با کلی نک و ناله راضی شده بود مبلغی را مساعده و پیش از موعد حقوقش بدهد. اما حالا اگر داستان کیف را مطرح میکرد دیگر خبری از مساعده نبود. اصلاش دیگر حقوقی نمیماند که بخواهد پیش بستاند. یه چیزی هم بدهکار میشد. خودش را جای صاحب کار گذاشت. دید مرد انصافا اگر شاکی شود حق دارد. عقلش که بیشتر در اموری که در محاوره قرتی بازی میگویند کار کرده بود به هیچ جا قد نمیداد. از پدر یا مادرش بخواهد محال بود. او که جنگ مستقل شدن داشت، حالا برای هدیه تولد برادر کوچکش پول طلب کند؟ هرگز. از دوستی بخواهد؟ کسی را نیافت. تازه فهمید پیرامونش یک نفر غیر همخون را هم ندارد که بتوان رویش حساب کرد. البته مقصر این یک فقره را خانواده می‌دانست، نه خودش. تولد برادرش را نرود. متاسفانه در یک خانه میزیستند. گور گرفته بود. از ته دلش خواست دختره سلیته دوز را ببیند و حسابش را کف دستش بگذارد. منش و روحیه‌اش، شرایط و مناسبات روابطش و زیغ وقت همگی دست به دست هم داده بودند که اگر دو سال هم فکر میکرد این گره کور را نمیتوانست بکشاید و نتوانست هم. تا آنجا که ایده بکر فروشنده مغازه کناری به دادش رسید، همون که هفته پیش اخراج شده بود. صاحب مغازه دستگیرش شده بود که پسرک جنس را میفروخته، مقداری از پول را برمی داشته و میگفته تخفیف دادم. باران اختیار مقدار معقولی تخفیف را داشت. در مواقع استثنایی دیده بود که صاحب کارش به ندارها و دست به دهنها تخفیف‌های گزاف هم میدهد. باران به خود گفت الان کی از من ندارتر؟ مبلغی را از فروش بر می دارم و ماه بعد به دخل بر می گردانم. گل از گلش شکفت. راه حل را یافته بود. دخل را گشود که آب یخی بر سرش فرو ریخت. هر دو مشتری صبح کارت کشیده بودند و وجه نقدی در بساط نبود. ساعت را نگاه کرد، دم ظهر بود. یک ساعت دیگر باید میبست و میرفت و غروب را هم برای تولد برنا مرخصی گرفته بود. در این یک ساعت ظهر جمعه باید مشتری میامد، مشتری که خرید هم بکند، مبلغ خریدش قابل توجه هم باشد و تخفیف هم نخواهد، پولش را هم نقد بدهد. این همه همانقدر احتمال داشت که در 12 بار پرتاب سکه هر 12 بار نشیر یا خط که سکه بر لبش بنشیند. اما باران ناامید نشد. نشست که بیاید، نیامد. دور تا دور مغازه را چندین دور قدم زد، چشم بر در دوخت که بیاید، نیامد. تون تون آیت الکرسی خواند و بر نقطه نقطه پیرامونش فوت کرد که بیاید، نیامد. اسفند دود کرد، سوختش رو بر درگاهی در ریخت و لگد کرد تا بترکد چشم حسود که بیاید، نیامد. کیفش را بر دوش انداخت، قفل و دست کلید را برداشت. ناامیدانه ساعتش را دید، نیم ساعتی هم بیشتر مانده بود. چراغ‌ها را خاموش کرد که سرآخر آمد. مشتری آمد، خرید هم کرد، مبلغش هم قابل توجه بود و عجیب آن که تخفیف هم نخواست، فقط پول نداشت. استثناء ان دختر به اینجای کار فکر کرده بود و خرابی کارتخان را بهانه کرد و طرف را به آبربانک فرستاد تا پول نقد بگیرد. پول را گرفت، آنچه نیاز داشت را برداشت به اضافه کمی بیشتر. وقتی از خدا می‌خواست مشتری بیاید و خرید کند که او بتواند مبلغی را که می‌خواهد از دخل بزند، مبلغی صدقه و یک دور تسبیح صلوات هم زمینه درخواست کرده بود. این مقدار اضافی همان صدقه بود. پیاده تا خانه رفت، اما قدم نزد، پرواز کرد. برای اولین بار بر مشکلی سب به تنهایی فائق آمده بود. پول رو قبلا هم درآورده بود، اما با بیپولی یک تنه روبرو نشده بود، چه رسد به آنکه بخواهد این هماورد مردافکن را تنهایی و بدون مدد از سرپرست خاک کند. این از آنجایی برایش ارزنده تر میشد که میدانست زنی مثل مادرش در آستانه 50 سالگی هنوز هم همچین حسی را تجربه نکرده و احتمالاً هیچ وقت هم نخواهد کرد. این خوشی با او بود تا خانه، تا مهیا کردن بساط میهمانی، تا خود میهمانی، تا باز کردن هدایا و این لذت روبه فزونی وقتی به اوج رسید که خودش بعد از باز کردن و نمایش هدیه همه سرآخر کادو خودش را باز کرد و به میهمانان نمایش داد. اما مخاطب هدف این نمایش بیشتر میزبانان بودند. برق چشمان پدر و مادر بعد از دیدن مبلغ درون پاکت نوازشی چیره دستانه بود بر کلیتوریس غرور دختر، همانقدر لذت بخش. مثل تازه عروسی که اول بار والدینش را در خانه‌اش وعده می‌گیرد و سفره برایشان پهن می‌کند و تمام هنر و سلیقه و ارزش را عینیت می‌بخشد و در خلال این نمایش ورودش به دنیای بزرگترها را اعلام می‌کند، باران هم حالا همتش را، ارزش را نشان داده بود، هر چند با دست کج. اتفاقا از ته دل خیلی هم ناراضی نبود و فکر میکرد راه هوشمندانه تر و ظریف تری را برای نیل به مقصود پیدا کرده. انگار تازه دریافته بود به دست آوردن انقدرها هم سخت نیست. انگار مزه کرده بود این سیاق از دستیابی، این میانبر هرچند آلوده. همچون دیگر ابناء بشر در موقعیتی مشابه، باران هم اتفاقات آن روز را جوری برای خودش مرور میکرد تا عمل کردش را تطهیر کند، تا به خودش بقبولاند قضیه آنطوری هم نبوده، این حقی است که باید میگرفت. اصلش حالا که خوب فکر میکرد انقدر حق بود که ماه بعد هم برش نگرداند. سرقت کیف را هم شاید گزارش نمیکرد تا آن موقع که خود صاحب کار بفهمد. آن موقع میتوانست گردن نگیرد و بگوید شاید موقعی زدند که من در مغازه نبودم و خسارت هم ندهد. انگار مزه کرده و این مزه وقتی بیشتر به جانش مینشست که سرور و خوشحالی برادر را میدید. برنا که در مرکزیت جمع درخشان میخندید و میجوشید و شاد بود، باران میدانست دل برادر را شاد کرده. اینقدر قره از شعف برادر بود که اصلا نفهمید برنا شاد نیست، اما برنا خودش میدانست که شاد نیست، چون آنکه باید باشد نبود. اگر هزار هزار دورت را گرفته باشند و کرور کرور تحفه هم به پایت بریزند، اگر نباشد آنکه باید، دل شاد نیست. برنا هم نمیدید معشوقش را. در آن سن و سال و اول جوانی عشقها خیلی داستانی تر و زلالترند و ناکامیشان هم تلختر و مهیبتر. خواستان که عشق پسر خلف وعده کرده بود. اگر از قبل عذر میخواست، پسر میدانست که او نخواهد آمد، این غیبت تحمل پذیرتر بود. اما او قول داده بود، همین دم ظهر قول داده بود که خواهد آمد. اما هرچه پسر بیشتر به در خیره شد، دختر بیشتر نیامد و هرچه با خود گفت میآید حتما سر به زنگاه، آنجا که باید عین بردلی کوپر و جاستین بارتا در هنگوور در را می گشاید و زیر نگاه خیره همه می خرامد سوی من. اما دختر نیامد، تا تهش هم نیامد. نه تنها نیومد، جواب تلفن و پیام را هم نداد. پسر نگران نبود، چون میدید که پیامهایش از سوی دختر دیده می شود و تماسهایش هم رد می شود، اما پاسخی داده نمی شود. این یعنی سلامت بود، ولی انگار دیگر برای برنا نبود. برنا درست هم فکر میکرد، دختر تماسها را میدید و پیامها را میخواند، اما یارای پاسخ را نداشت. چه بگوید؟ بگوید در این سرمای سخت و استخوانسوز با سر و شکلی نه در خور خیابانگردی یک دختر 19 ساله در دل شب پرسه میزند، ویلان است. با لباس مهمانی و آرایشی مبسوط روی نیمکت پارک چنباتمه زده بود، چون استطاعت کادو را نداشته و نمیخواست دست خالی و سرفکنده جمع باشد. نیوشا نه که نتوانست، نخواست به خواهرش بگوید دوستش دختر نیست و این کیف دستی لوکس و زیبا به کارش نمی آید. شوق چشم خواهر وقتی کیف را به دستش میداد زبانش را قفل کرد. ذوق خواهر وقتی روی لباسش نظر میداد تا روانش کند سوی بزم دیدنی بود و حیف بود خرابش کند. دلش را نداشت و نخواست و تهش هم نتوانست تا بگوید دوستش پسر است. اصلش برنا دوست پسرش است. شاید از پدر و مادر شرم داشت، اما با نرگس این حرف را نداشت. صبحی هم وقت نشد، از بس که نرگس عجله رفتن داشت، وگرنه میگفت که دوست پسر دارد. اما نمیتوانست این همه زحمت و عشق خواهر را با یک جمله این به درد من نمیخوره خار کند. مطمئن بود کیف را نخریده که بخواهد پس بدهد و چیز دیگر بگیرد. فارغ از اینکه پدرش هم پول همچین کیفی را نداشت، چه رسد به نرگس؟ میدانست همچین متاعی را این چنین درون کوله نمیچپانند. بگی، پاکتی، ساک دستی، چیزی. خندان و مشتاق می نمود وقتی از خانه بیرون زد، اما سر کوچه نرسیده بود که اشکش جاری شد. نرگس با غرور بدرقه‌اش کرد و خوشحال بود. شادی خواهر یک چیز بود، اما لذت نرگس ورای آن بود. انگار گم شده ای تازه را دوباره یافته بود. بچه که بود خیلی برای کش رفتن های گاه و بیگاهش از دیگران مؤاخذه شده و حتی کارش به مشاور و پزشک هم رسیده بود. سر آخر هم این عادت را ترک کرد، اما حالا انگار لذتی کهنه را باز یافته بود. انگار مخدری بود که از آخرین مصرفش سالها میگذشت، حالا با مصرف دوباره بد جور خوب بود. عجب نشه‌ای داشت این دزدی. چیزی درون او هلش میداد به دوبارگی. باور داشت که حقش را ستاند و عذابی از گناهش نداشت. لذتش هم که زاید الوصف بود، دل خواهرم که شاد بود، پس چرا که نه، چرا که دوباره نه. نیوشا هم شاد نبود. حالا باید 3-4 ساعت در شهر پرسه میزد تا وقت بگذرد. دعا میکرد کاش صبح مشکلش را به نرگس نگفته بود. لااقل این چنین اسیر نمیشد. در خانهش مینشست و لااقل به برنا قول آمدن نمیداد. عذر میخواست. لااقل اینطور خار نمیشد. حالا انگار علاوه بر جشن برنا را هم باخته بود. راهی یک ساعته را با کفش پاشنه‌دار گز کرد تا وقت بگذرد. در خانه دوستش را زد. از قبل هماهنگ کرده بود که پیشش میرود و امانتی را به او میدهد. به دروغ گفته بود برنا کادویی به او داده، اما او ترس و خجالت دارد از آن که کادوی دوست پسرش را به خانه ببرد. پس از دوستش خواسته بود مدتی کیف را برایش نگه دارد. دختر کیف را گرفت و به خانه برگشت. پدرش که دید دخترش این ساعت از شب بسته‌ای در دست وارد خانه شده، پدر بودنش گل کرد و پرسا شد. دختر صادقانه روایت کرد آنچه را از نیوشا شنیده بود و کیف را نشان پدر داد. پدر کیف گران قیمتی را دید با اتیکت فروشگاه خودش، کیفی که مطمئن بود هنوز آن را نفروخته. باید فردا از فروشندهش می پرسید و تکلیفش را روشن می کرد.